بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 426 سوره احزاب آیات 55 تا 62. در آیه 53 فرمود که بدون دعوت خانه پیامبر نرید و اگر هم دعوت شدید برای صرف غذا سعی کنید به موقع برید و بعد از این هم که غذاتون رو خوردید اونجا مجلس گعده راه نندازید، چون پیغمبر کار داره و حیا هم میکنه از این که به شما چیزی بگه، ولی خدا حق را میگوید، از گفتن حق ابا نداره و لذا فرمود غذاتون رو خوردید دیگه پاشید برید. بعد اونجا یه نکته‌ای فرمود خدای متعال که و اذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. احیانا اگر یه چیزی احتیاج داشتید که بعد اون رو میگرفتید از همسران پیامبر، از پشت پرده تقاضای خودتون رو بگید. مجاز نیستید که وارد حریم خصوصی خانم ها بشید و این کار از نظر شرعی کار نادرستیه. از پشت پرده، از پشت حاجب تقاضای خودتون رو میگید. فرمود این برای پاکی قلب شما و پاکی قلب اون خانم ها بهتره. حالا در آیه 55 مواردی رو استثناء میکنه، میفرماید بعضی ها که خانه پیغمبر میرن و اینها محرم هستن، اینا نه مشکلی نداره، یعنی ارتباط زنان پیغمبر با این افراد مشکلی نداره و از اون حکمی که در 53 آیه 53 گفته شد استثناء میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ایمانهن واتقین الله ان الله کان علی کل شیء شهیدا. گناهی بر همسران پیامبر نیست که نسبت به این موارد دیگه حجاب نداشته باشن و وقتی میخوان با هم گفتگو بکنن لازم نیست که حجاب داشته باشن. یک، فیابا اهن، در مورد پدران خودشون، در برابر پدر خودشون دیگه این حکم نیست. پدر میتونه بره تو آشپزخونه که مثلا دخترش اونجا عنوان همسر پیغمبر هست، این اشکالی نداره. الا ابنائهن یا پسراشون، پسرانی که از شوهران قبلی داشتن و حالا میان خونه مثلا پیغمبر که مادرشون شده همسر پیغمبر. الا اخوانهن و همینطور برادرانشون، پسران برادرانشون، پسران خواهرانشون. الا نسائهن و همینطور زنان مسلمان، نسائهن یعنی زنان مسلمان، باز زنان غیر مسلمان نه، چون اونها احتمال این که بیان اونجا و اطلاعات خانه پیغمبر رو، مخصوصا اطلاعات مربوطه به حریم خصوصی خانم ها رو مشاهده کنن، ببرن برای مخالفان و دشمنان پیغمبر و مسلمان ها. ولا ما ملکت ایمان ها و همینطور در مورد کسانی که به عنوان غلام و کنیز در منزل هستند، در این موارد اون حجابی که گفته شد منتفیه. و تقین الله، بعد یه دستوری خدای متعال میده به همگان که تقوا رو رعایت بکنید، مخصوصا خود همسران پیامبر دیگه، تقوا رو رعایت کنید. یعنی درسته این موارد میگیم مجاز، اون موارد گفته شد که مجاز نیست، اما بحث شکل نیست، بحث اینه که کلن حیا و عفاف حاکم باشه، یعنی این طور نیست که فقط اگه همین صورت قصه مثلا رعایت شد حیا و عفاف و اینها مثلا حاکم بشه، نه، باید علاوه بر این ظواهری که گفته شد سعی کنید که باورتون رو به خدا بیشتر بکنید و به طور جد به دنبال اجرای دستورات خدای متعال باشید. اصل تقوا اینه دیگه، یعنی خودتون رو با اجرای دستورات خدا و از طریق اجرای فرامین خدا حفاظت بکنید. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، به هر حال بدانید که خدا بر هر چیزی گواهه، هر طور شما عمل بکنید، هر اقدامی انجام بدید، خدا شاهد ماجرا هست، خدا شما رو میبینه، مشاهده میکنه شما دارید چیکار میکنید. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. آیه 56 بعد از این توصیه ها مضمون مهمی رو به همه مسلمان ها میگه و اون اینه که قدر پیامبر رو بدونید، پیامبر رو تکریم کنید، پیامبر رو تعظیم کنید. خدا و ملائکه پیامبر رو تعظیم و تکریم میکنن. شما که جای خود دارید یه کارهایی نکنید که باعث آزار و اذیت پیامبر بشه، در شأن پیامبر نباشه. کسی که همسر پیامبره باید خیلی مسائل رو رعایت بکنه. شما همسر پیامبر هستید. کسی که آمده مسلمان شده، مؤمن شده، به پیغمبر میگه که من پیرو شما هستم، خب این باید خیلی مسائل رو رعایت بکنه. پیروی از پیامبر که فقط یک ادعا نیست، بیش از ادعا عمل هست. آیا ما که امروز میگیم مسلمانیم، این 2 میلیارد خورده جمعیت که امروز میگن ما مسلمانیم، آیا عملشون، رفتارشون، اخلاقشون، کردارشون هم به پیغمبر میخوره؟ آیا اینها زینتن برای پیامبر؟ اگر خدای نکرده با کارهامون، با حرفهامون، با مواجهاتی که داریم کاری بکنیم که دیگران که مسلمان نیستن بگن اینا لابد مثلا نعوذ بالله پیغمبرشون هم همطوری بوده، خب این چه اسلامی خواهد بود؟ نظامی فرماید که ای مردم بدانید که خدا و فرشتگانش درود میفرستند بر پیامبر. خب درود خدا و صلوات خدا رحمت خدا هست، یعنی خدا پیامبر رو مشمول رحمت خودش قرار داده، وحی براش میفرسته، او رو پیامبر و رهبر شما قرار داده. فرشتگان پیامبر رو پاک میشمرن، یعنی صلوات فرشتگان بر پیامبر یعنی اینکه فرشتگان پیامبر رو پاک میدانند که در خدمت او قرار گرفتن. وقتی خدا و فرشتگان به رسول الله درود میفرستند، پس شما هم درنگ نکنید. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیامبر لبیک گفتید، به خدا لبیک گفتید، به پیغمبر گفتید که ما هر چه شما بفرمایید اطاعت میکنیم، ما به قرآن عمل میکنیم، خب صلوا علیه و سلموا تسلیما، شما هم درود بفرستید بر پیامبر، به پیامبر بگید که آقا ما در خدمت شما ایم، ما شما رو الگوی خودمون قرار میدیم، ما از شما اطاعت میکنیم. و سلم و تسلیما، تسلیم پیغمبر باشید. سلم و تسلیما، مثل یکی این بگیم سلام بگید به پیامبر، سلام گفتنی شایسته، تسلیما یه سلام گفتن ویژه. این شاید خیلی به دقت مضمون رو منتقل نمی کنه. باید بگیم که تسلیم پیامبر باشید. چه تسلیم شدنی؟ یعنی هر چه پیغمبر میگه رو چشمتون بگذارید، بگید چشم. خب سلام گفتن هم یکی از دستورات پیغمبره دیگه، که وقتی به هم میرسید سلام بگید. تا چه رسد که حالا کسانی بخوان پیغمبر رو اذیت بکنن، که آیه بعد بهش میپردازه. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. پناه بر خدا، چه تعبیری! و اعد لهم عذابا مهینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. آزار و اذیت چه به خدا چه به رسول خدا چه به مؤمنان ممنوعه، باعث لعن و نفرین خدا میشه، باعث میشه که انسان گرفتار عذاب بشه. ان الذين يؤذون الله ورسوله، همانا کسانی که اذیت میکنند خدا و رسولش را. خب اذیت خدا چیه؟ هم اذیت پیغمبره دیگه، میخواد عظمت مطلب رو برسونه، میخواد شدت بدی کار رو برسونه. شما فکر نکنید اگه یه زخم زبانی به پیغمبر زدید که حالا پیغمبر با مثلا زینب ازدواج کرده، یه زخم زبان زدید، فکر نکنید پیغمبر رو فقط رنجوندید، شما خدا رو رنجوندید. ببینید چطور خود پیغمبر اکرم بعد فرمود که کسی که فاطمه را بیازارد مرا آزرده است، و کسی که مرا آزرده کند خدا را آزرده کرده است. همینه دیگه، اینجا هم همینه، یه کسی که خدا و رسولش را مورد آزار و اذیت قرار بدهد. خب ما که خدا رو که نمیتونیم مورد آزار و اذیت قرار بدیم که، این همون حرفی یا عملی که باعث رنجش خاطر رسول مکرم اسلام بشود. خب کسانی که خدا و رسولش را آزرد خاطر میکنند، لعنهم الله فی الدنیا و الاخره، اینها از رحمت خدا در دنیا و آخرت به دور خواهند بود. لعنت یعنی همون دور بودن از رحمت خدا. خدا اینها رو در دنیا و آخرت مورد لعن قرار میده، یعنی از رحمت خودش اینها رو دور میکنه. و علاوه بر این آماده کرده است خدا برای اینها عذابی خار کننده را، مهین را. چرا عذاب خار کننده؟ چون اینها با رنجاندن پیامبر میخواستن پیامبر رو خار و خفیف بکنن، پس خودشون مورد خفت و خاری قرار خواهند گرفت. و اونهایی که آزار میدهند مؤمنین، مردان مؤمن و مؤمنات و زنان مؤمن را، به غیر مکتسبو، بدون اینکه اونها مرتکب گناهی شده باشند. آدم پاک رو داره مورد آزار و اذیت قرار میده، یه شایعه براش درست میکنه، یه تهمتی بهش میزنه. فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، این افراد یعنی کسانی که مؤمنین رو مورد آزار و اذیت قرار میدن، اینها به دوش میکشند بار تهمت و گناهی آشکار را. اینا هم بدانند که گناهکارند. عزیزان من، امروز مخصوصا با فضای مجازی باید خیلی حواسمون باشه، هر چیزی که بهتون میرسه فورا نباید فوروارد کنید. یه کلیپی میرسه، یه جمله از کسی رو تقطیع میکنن، قبلش نیست، بعدش نیست، زود نباید قضاوت بکنی. یه کسی یه چیزی نوشته، ما به صرف این که از اون طرف خوشمون نمیاد نباید این رو برای دیگران بفرستیم. مراقب ریختن آب روی افراد باشیم، مراقب ریختن آب روی افراد باشیم. خدای متعال می‌فرماید آبروی مؤمن مثل کعبه است. آیا ما حاضریم خدای نکرده به کعبه جسارتی بکنیم؟ خب کسی که مرتکب گناهی نشده، ما چرا باید اون گناه رو بهش نسبت بدیم؟ مگه ما قاضی هستیم؟ مگه ما دادگاه هستیم؟ وقتی چیزی در یه دادگاه قانونی ثابت نشده، چرا باید ما یه چیزی رو بگیم؟ چرا به شایعات باید توجه بکنیم؟ چرا به رسانه هایی باید توجه بکنیم که جز دشمنی کار دیگری علیه ما ندارند؟ به چه دلیلی یک رسانه ای که دشمن اسلام و مسلمین هست ممکنه که دلسوزشون شده باشه؟ خیلی باید مراقب باشیم. خب در ادامه البته برای کسانی که شایعه پراکنی میکنن حکم سختی رو مطرح کرده در آیه 60 و 61 که حالا خواهیم خوند، ولی قبل از اون یه نکته دیگری راجع به خانواده اسلامی، خانواده طراز اسلامی و حکم حجاب بیان میکنه. همونطوری که دیگران نباید به مردان و زنان مؤمن آزار و اذیت برسونن، خود مردان و زنان مؤمن هم باید مواظب باشن که یه کاری نکنن که باعث بشه که به خاطر عمل کرده خود اینها دیگران اینها رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. یکی از مسائل بحث حجابه. اگر یک خانم میدونه وقتی با این وضع نامناسب مثلا بره بیرون مورد آزار و اذیت افراد هرزه قرار میگیره، خب باید مراقبت بکنه دیگه، باید پوشش خودش رو به شکلی قرار بده که وقتی بیرون میره دیگران بدانند که این آدم عفیفیه. اگه به این خدای نکرده متلکی بگن، به این آزار خاصی برسونن، این با ناراحت میشه، این آدم مثلا بدکاره ای نیست. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفور رحیما. ای پیامبر، بگو به همسران خودت و دختران خودت، یعنی اول از اعضای خانواده خودت شروع کن، اول به همسرانت بگو، بعد به دختران خودت بگو، بعد به زنان مؤمنین و نساء المؤمنین. یدنین علیهن من جلابی بهن. اون جلابی جمع جلباب، یعنی اون چادری که دارند، اون پارچه‌ای که رو سر خودشون دارن، این رو بندازن روی همه قسمت‌های بدن خودشون تا پوشیده بشن. یدنینه این که ما میگیم نزدیک بکنن، یعنی این باز نباشه، این چادره باز نباشه، به گونه ای نباشه که موشون دیده بشه، گردنشون دیده بشه و دیگر اعضای حساس بدن دیده بشه. یدنینه فرو بندازن، نزدیک بکنن، علیهن بر خودشون، من جلابی به هن، قسمتی از چادرهای خودشون رو تا پوشیده بشن. ذالک ادنا ان یعرفن، این پوشش اینجوری، پوشش کامل مناسبتر هست که شناخته بشوند به عفت. این ان یعرفن توی تفاسیر احتمالات مختلفی داده شده، ولی به نظر میرسه که احتمال بهتر از همه با سیاقهای همینه. ذالک ادنا ان یعرفن، این یک روش مناسب تریه، این پوشش کامل اسلامی و حجاب کامل اسلامی یه پوشش مناسب تریست برای اینکه شناخته بشن به عفت و پاکدامنی. اینها خانم های مؤمنند، اینها همسر دارن، اینها میخوان اهل پاکی باشن، اهل حیا باشن، اهل عفت باشن. دیگران بدانن که اگر به اینها نزدیک شدن، آزار و اذیتی به اینها بخوان برسونن، با خدا و رسول طرفن، مجازات خواهن شد. وقتی که بفهمن که اینها اهل عفت و حیا هستند، فلا یؤذینه، پس اینها رو مورد آزار قرار نمیدهند. چون کسی که اهل حیا هست، اهل عفت هست، اهل پاکی هست، اگه خدای نکرده کسی بهش بخواد روابط هرزگرایانهی به اصطلاح برقرار بکنه، مثلا بخواد کلمات نامناسبی به او بگه، مثلا و هر اقدامی که نامناسب هست، خلاف عفت هست، این اذیت میشه دیگه، این افراد چنین نخواهند کرد. و کان الله غفور رحیم، اگر هم تا کنون رعایت نمی کردید، استغفار بکنید، خدا آمرزنده و مهربان هست به شما. پس دقت کنید از این به بعد اینها رو خودتون هم مراعات بکنید، این خیلی مناسب تره، دیگه از آزار و اذیت دیگران هم در امان خواهید بود، به شما تهمت و افترا هم نخواهند زد. حالا اگر کسانی همچنان به آزار و اذیت مؤمنان از طریق شایع پراکنی، از طریق تهمت، از طریق افترا ادامه دادن، اینا رو باید چیکار کرد؟ حالا چه در ساحت خانواده، چه در ساحت مسائل نظامی و انتظامی و اینها. مثلا دشمن آمده پشت مرزهای مدینه، میگن که ما دیگه از بین رفتیم، ما که قدرتی نداریم، همه قدرت دست دشمنه، پیغمبر ما رو اغفال کرد، نصرت الهی در کار نیست. اون چه که در آیه 10 تا 20 همین سوره قبلا خوندیم. یا مسائل خانوادگی، حالا از آزار و اذیت خود پیغمبر به خاطر ازدواج با زینب مثلا گرفته تا مسلمان ها. بالاخره اگر افراد، جامعه اسلام بعد از امنیت همه جانبه برخوردار باشه، امنیت سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی، امنیت کلان، خرد، از همه نظر باید امنیت داشته باشه. حالا اگر کسی یا کسانی خواستن با شایع پراکنی، با دروغ پراکنی علیه جامعه اسلامی توطئه بکنن، اضطراب ایجاد کنن بین مردم، امنیت روانی جامعه رو به هم بزنن. حالا امروزه میتونیم بگیم اگر کسانی با رسانه هایی حتی این کار رو کردن، اون زمان رسانه های امروزی نبود دیگه، همینجوری در گوشی پچ پچ میکردن، شایع پراکنی میکردن. حالا اگر کسی یه صفحه اجتماعی را انداخته، یه سایتی را انداخته، داره به هر حال شایع پخش میکنه، امنیت عمومی جامعه رو، امنیت اجتماعی، امنیت روانی مردم رو به هم میزنه. میفرماید اینها رو تبعید باید بکنید. اینها تبعید میشن. وقتی که تبعید شدند ممکنه که اتفاقاتی برای اینها بیفته که حالا من اون رو در ادامه خواهم گفت که چیه، چون در آیه مفسرین اختلاف دارن. من میخوام که دوتا قولی رو که مهمتر از بقیه هست، اون دوتا قول رو براتون بگم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. اگر دست بر ندارند منافقان و الذین فی قلوبهم مرض و کسانی که در دلهایشان بیماری است، یعنی افراد ضعیف الایمان، افراد ترسو، و المرجفون فی المدینه و اونهایی که شایعه پخش می کنند در دولت اسلامی، لنغرینک بهم، حتما حتما ما تو را تشویق میکنیم و میشورانیم نسبت به اونها. ثم لا یجاورون کفیها الا قلیلا، پس از اون هست که اینها مجاور تو نخواهند بود، در کنار تو نخواهند بود، فیها در این سرزمین اسلامی و کشور اسلامی در مدینه، الا قلیلا، جز اندکی. خب ملعونین، در حالی که اینها لعنت شده اند، مورد لعنت خدا قرار گرفتند و از رحمت الهی محروم شده اند. اینما ثقفو اخذو، هر کجا که اینها پیدا شدند، اخذو مجهول افعال، مجهول هر کجا یافت شدن، گرفتار میشن، مؤاخذه میشن، و قتلو تقتیلا، و بد جوری کشته میشن، قتلو کشته میشن، تقتیلا بد جوری. خب اما اختلافات، یه بحث اینه که آیا منافقون و الذین فی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدینه اینها سه گروهن یا یه گروهن؟ چون فرمود که یعنی داره تهدیدات داخلی رو میخواد جمع و جور کنه دیگه، بحث تهدید بیرونی که احزاب بودن، مشرکان آمده بودن از بین رفت، فرار کردن با لطف الهی، یهود هم که سر جای خودشون نشونده شدن، یعنی یهود بنی قریظه هم که شکست داده شدن. حالا مونده اون گروه هایی که وقتی احزاب علیه مسلمان ها فعال شده بودن، در آیه 10 تا 20 گفت که اینها تقریبا هر کاری بود که علیه اسلام و مسلمان ها و دولت اسلامی باید میکردن کردن، حتی آماده بودن که فتنه انگیزی بکنن به سفارش دشمن. خب اینا سه گروهن یا یک گروهن؟ با توجه به این که در آیه 61 هم فعل جمع به کار برده، به نظر میرسه که اینها سه گروهن. اینما ثقفو، اخذو، قتلو. مگر اینکه بگیم اون جمع به تعداد برمیگرده، یعنی اینا سه نفرم بیشتر باشن میشه فعل جمع آورد، معناش این نیست، یعنی سه تا گروهن. به هر حال خیلی فرقی نمیکنه. اونایی که میگن یه گروهن به خاطر اینکه میگن همون منافق مرجفم هست. مرجف کسیه که شایعه پراکنی میکنه، حرفهایی میزنه به دروغ که در جامعه استراب ایجاد بکنه تا به اهدافی که داره برسه، تا به یه هدفی برسه، میخواد مردم رو بترسونه تا خودش به یه هدفی برسه. این میشه مرجف. ممکنم هست نه، حالا طرف ضعیف الایمانه، منافق نیست، یه آدم ترسویه، شجاع نیست، یه مؤمن مثلا ترسوه. پس ایرادی نداره اینها رو سه گروه حساب بکنیم که ممکنه یه جاهایی با هم اشتراک داشته باشن، یه جاهایی هم با هم اختلاف داشته باشن. پس یعنی همه اون کسانی که علیه دولت اسلامی و امت اسلامی اقدام میکنن، آیه این رو میخواد بگه، ای همه جریانات و گروه ها و کسانی که دانسته یا نادانسته اقداماتی میکنید، حرف هایی میزنید که علیه دولت اسلامیه، علیه جامعه اسلامیه، علیه امت اسلامیه، به نفع دشمنه، در تضعیف جامعه اسلامیه، ای منافقین، ای افراد بیمار دل، ای افراد ترسو، ای افراد ضعیف الایمان، ای شایعه پراکنان، ای رسانه هایی که نقش ستون پنجم دشمن رو دارید در داخل جامعه اسلامی ایفا میکنید، همگی به گوش و به هوش. اگه دست از این کاراتون ور ندارید، مورد مجازات قرار خواهید گرفت. مجازات اصلی که اینجا گفته همون تبعیده، منتها مطلب مهمی که وجود داره اینه که اینا احکام حکومتیه، یعنی باید در هر زمان مجازات به شکلی باشه که مانع ادامه آتش افروزی اینها علیه جامعه اسلامی بشه. خب اینا به هر حال محروم میشن، از رحمت الهی محروم میشن. اما راجع به اینما ثقفوا و اخذوا و قتلوا تقتیلا هم دو تا دیدگاه رو من مطرح میکنم. یه دیدگاه اینه که یعنی در مرحله اول اینها تبعید میشن، لا یجاورونک فیها الا قلیلا، اول لنغرینک بهم، تو رو ما قدرت میدیم، اجازه میدیم که بر اینها حمله بکنی، اینها رو دستگیر کنی، و حالا که دستگیر کردی در وهله اول مجازات اینها اینه که تبعید بشن، دیگه درون دولت اسلامی نمونن، از مدینه خارج بشن. خب حالا از مدینه خارج شدن، یه دیدگاه اینه که وقتی تبعیدشون کردی، اگه باز هم ادامه دادن به این اقدامات خودشون، دیگه اونجا حمله مجددی به اینها میشه، دستگیر میشن، اسیر میشن، کشته میشن، یعنی حکمشون، مجازاتشون مرگ. یه بحث دیگه اینه که نه، آیه مجهوله، آیه فعل معلوم نیست، یعنی نگفته که ای پیامبر تو برو اینها را دستگیر کن و بکش، نه، میگه که وقتی اینها چتر حمایت دولت اسلامی ازشون برداشته شد با تبعید، چون وقتی طرف تبعید شد یعنی از سرزمین اسلامی تبعید شد، حالا به مثلا مناطق بیابانی یا هر جا، اونجا اینا امنیت ندارن. این امنیتی رو که الان در درون شهر مدینه داشتن، دیگه در درون پایتخت اینجا، این امنیت رو اونجا ندارن. اونجا ممکنه که از سوی افراد مختلفی مورد تهاجم قرار بگیرند و کشته بشن، یعنی زندگیشون غارت بشه و خودشون هم به نحو بدی کشته بشن. این حواسشون باشه از این امنیتی که براشون فراهم شده سوء استفاده نکنن، امنیت جامعه اسلامی رو به هم نزنن با اقدامات رسانه‌ای و شایعه پراکنی و اینها، که امنیت دولت اسلامی از اینها برداشته خواهد شد، تبعید خواهند شد و در تبعید مورد دستبرد گروه های دیگه قرار خواهند گرفت و بعد جوری هم کشته خواهند شد. بعضی ها یه چیز دیگری گفتن، گفتن که اینا تبعید خواهند شد، بعد در تبعید اگر به اقدامات خودشون ادامه دادن ممکنه که مسلمون ها خودشون دیگه خودجوش برن به حساب اینها برسن. به حال این اقوال مختلف اینجا گفته شده، ولی به نظر میرسه که پاسخ جمع‌بندی شده مناسب این باشه که اقدام علیه کسانی که امنیت روانی و جامعه اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی رو به هم میزنن، شایع پراکنی میکنن، به نفع دشمنان استراب آفری میکنن، این که با اینها چه برخوردی باید کرد، این از احکام حکومتیه و مطابق با مقتضیات زمان و مکان باهاش برخورد خواهد شد. و این دوتا آیه هم تقریبا دست دولت اسلامی رو باز میگذاره، چون مراتب سگانه ای رو در نظر گرفته، تبعید هست، اسارت هست و حتی اعدام هم هست. ملعونین، در حالی که اینها لعنت شده هستند، از رحمت خدا محروم شده اند. اینما ثقفو، هر کجا یافت شوند، اخذو، همونجا گرفته خواهند شد، دستگیر خواهند شد، مؤاخذه خواهند شد، اسیر خواهند شد، و قتلو تقتیلا، و کشته خواهند شد چه کشته شدنی. کرس کرده مورد تعبیرهای مختلف قرار گرفته. بعد می فرماید این یه چیزی نیست که تازگی داشته باشه، یه روش جاری بوده در گذشته و تا امروز و در آینده. سنت الله، این قانون خداست، این روش خداست، سنت خداست. فلذین خلو من قبل، درباره کسانی که پیش از شما هم بودند و زندگی خودشون رو سپری کردند. در امتهای قبل هم همین طور بوده، با افراد شایع پراکن و کسانی که علیه امنیت اجتماعی و روانی جنگ نرم را مینداختن، تهدید نرم را مینداختن، همین اقدامات علیه اونها میشده. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، قانون خدا، سنت خدا، روش خدا تغییر پذیر نیست، دگرگونی در روش و سنت الهی هرگز راه نمییابد. یعنی برای آینده هم هست، برای امروز هم هست. نمیشه ما در یه دوره بگیم که دولت اسلامی داریم ولی وظیفه این دولت تامین امنیت روانی جامعه نیست. نخیر، دولت موظفه که امنیت روانی، امنیت اجتماعی، امنیت عمومی، امنیت همه جانبه رو برای شهروندان خودش فراهم بکنه. و اگر کسانی با آزار و اذیت مردم دست میزنن، اگر کسانی امنیت روانی جامعه رو با شبکه‌های اجتماعی، با شایعات، با رسانه‌هایی که دارن و هم میزنن، باید با اینها برخورد کرد. در واقع این دکترین رسانه اسلامی هست و دکترین امنیت ملی هست که باید مورد توجه قرار بگیره و طبق آنچه خدا متعال در قرآن دستور داده مورد عمل قرار بگیره. خب این صفحه هم تمام شد. چند تا بحث راهبردی مهم داشتیم، یکی تکریم و تعظیم پیامبر گرامی اسلام در به طور خاص و در کل میتونیم بگیم تکریم و تعظیم رهبری امت اسلامی که باید از سوی امت مورد توجه قرار بگیره، رهبر الهی نباید مورد آزار و اذیت قرار بگیره، چنان که افراد عادی، مؤمنان، چه زن چه مرد هم نباید مورد آزار و اذیت قرار بگیرن، شایع ممنوعه، دروغ ممنوعه، تهمت ممنوعه. از این طرف هم خود افراد جامعه اسلامی، مخصوصاً زنان، باید مراقب باشن که پوشششون به گونه‌ای باشه که به عنوان زنان عفیف و پاک دامن مورد شناسایی قرار بگیرن و در نتیجه مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. و یه هشداری هم، هشدار شدید و لحنی داده شد به کسانی که امنیت درونی جامعه اسلامی رو به هم میزنن از طریق رسانه، از طریق شایعه، از طریق تهمت، که اینها اگر دست از کارشون بر ندارند، چه منافقین، چه افراد ضعیف الایمان، چه شایعه پراکنان، دولت اسلامی موظفه که با اینها برخورد بکنه و کاری کنه که اینها دیگه نتونند به روش خودشون و کار خودشون ادامه بدن. حالا میخواد تبعید باشه یا غیر تبعید. خدای به همه ما توفیق عنایت بفرما به طور جد اقتدا کنیم به رسول مکرم اسلام و اون حضرت رو اسوه خودمون قرار بدیم و پیوسته در تکریم و تعظیم او بکوشیم. خدایا به همه ما مردان ما زنان ما عفاف و پاکدامنی عنایت بفرما. خدایا به همه کسانی که علیه امت اسلامی، دولت اسلامی، علیه مؤمنین، علیه همه آدم‌های بیگناه اقداماتی انجام میدن، تهمت میزنن، شایعه پخش میکنن، اخبار دروغ منتشر میکنن، خدایا اینها رو اگر صلاحیت و لیاقت آگاهی دارن، صلاحیت و لیاقت بیداری رو دارن، خدا اینها رو بیدار کن، به راه راست هدایت بفرما. اگر هم نیست که اینها رو به سزای اعمالشون برسون. خدایا جامعه ما، امت ما، مردم ما، همه رو مورد لطف و رحمت و مغفرت خودت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.